أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون آیات قرآن صحبت میکردیم که در آیات اشاره ای شده به این که چرا ما باید توکل به پروردگار بکنیم. تا الان 12 تا نکته رو خدمتتون عرض کردم. نکته 13 این است که خدای متعال مالک ماسوای خودش، اون چه تو جهانه از آسمانها و زمین، پروردگار مالک همه این هاست. پس شایسته است ما به او توکل بکنیم. ارتباط مالکیت با توکل چیه؟ ارتباط اینه، وقتی من توکل به این کسی میکنم، او میخواد کمکی به من بکنه. حالا اگه تو این کمک کردن تازه او بخواد از دیگری کمک بگیره و به من کمک برسونه، ببینید واسطه میخوره و گاهی هم تو این واسطه خوردنها گمرکیشو میخواد بگیره. میگه من از دیگری گرفتم، خود من زحمت کشیدم، باید زحمت شو خودم استفاده شو ببرم، بعد کمک میکنه مثلا به من. یا اگر بخواد از ملک خودش به من کمک بکنه، ببینید یه مقدار به مشکل برخورد میکنیم، چون گاهی افراد اون بخلی که تو وجودشونه مانع میشد از این که بخواد اون چوری که تو ملکش رو عطا بکنه به دیگری. اما اگه بخواد حواله بده، میبینید خیلی راحت حواله میده. مثلا من یه پولی رو پیش شما دارم، امانته، بعد بهتون حواله میدم. حواله معنیش اینه که وقتی به یه شخص سومی بده کارم، میگم این پولی که از من میخوای برو از فلانی بگیر. یه اطلاعی هم میدم به اون نفری که پیشش پول دارم، میگم این پولی که پیشتون دارم بده به فلانی. اونجا شما راحت عطا میکنید. این به خاطر اینکه شما خودتون رو مالک نمیدونید. اما وقتی که مالک بدانید، به مشکل برخورد میکنید. قرآن میفرماد همه نفوس، همه روحهای انسانها بخ تو وجودشونه و احبرت الانفس و شح. یه تو نفوس شح حاضر شده. شح همون بخل شدید رو میگه. الانم به خودمون که مراجعه بکنیم احساس شو میکنیم، یعنی یه خودبینی داریم، همش میخواییم یه چیزی رو برای خودمون. حالا اون وقت که بچه هستیم، غذا رو دیدید بچه ها جایی میکشه جلو خودش، میگه غذا رو من میخوام بخورم. یه مقدار بزرگتر میشیم، مسئله بالاتر، گاهی تو ثروت، گاهی تو خونه، گاهی تو ازدواج سر یک دختر یا سر یک پسر میرید نزاع هست، گاهی تو انتخابات میرید افراد نزاع میکنن که میگه فلانی باشه یا اون باشه، یا خود کسانی که کاندیدا میشن. تو مسائل معنویش هم با اینکه نباید بخت تو کار باشه، گاهی میبینیم بخت هست. مسائل مادی یه مقدار حق داریم، حالا لفظ حق داریم و خطا میکنم میگم، اما یه مقدار میشه توجیه بکنیم بخلمونو، بگیم بخلمون به خاطر اینکه مادیات یکی بیشتر نیست. مثلا نزاعی که میکنیم سر یه خونه، این خونه دوتا که نیست، اگه بیاد پیش من دیگه اون نمیتونه توش سکونت بکنه، شوبره من نمیتونم سکونت بکنم. اما تو مسائل معنوی اگه بخیل باشم که چرا مثلا نمیخوام برای رفیقم دعا بکنم که به خدا برسه، ایمانش قوی بشه، چیه؟ چرا نمیخوام؟ مگه چیز از من کم میشه؟ تو مسائل معنوی که نباید تعارض باشه. اما خب اون ذات بخت که تو وجود من مستتره، اگه حواسمون جمع نکنم گاهی سرایت میکنه تو امور معنوی. و تا یک کسی التماس دعا بشم نکنه، مثل این که دلم نمیاد دعاش بکنم. بعد تازه التماس دعا هم که میگه نگاه میکنم ببینم ازش رو چی میتونم ازش بگیرم. مثلا دلم نمیاد مثل که مجانی برای کسی بخوام برای خدا دعاش بکنم. مثلا یک کسی گرفتاری داره تو مشکل زندگیش، به منم حرفی نزدم، من خبر دارم یه بیماری داره، دلم نمیاد مثل که همینطوری بخوام براش دعا بکنم. اینا نتیجه اون بخله که میخوام حتما برای خودم باشه. دیگه خدای متعال توسط حجتهای خودش فرموده که اگر دعا کنید برای دیگران 70 برابرش در حد خودتون مستجاب میشه. یه جوری میخواد منو تشویق بکنه تا من راضی بشم به دعا کردن در حق دیگران. آخرش اونم همینه، اونم آخرش تو ذات من این بخله که میگم حالا که 70 برابرش برای منه دعا میکنم، حالا که نبود چی؟ حاضر نبود. این خیلی بده. تو اعمال شب 27 رجب تو مفاتیح یه جمله ای داره که این جمله من ندیدم جای دیگه، تو دعاها گاهی یه جمله های بی نظیر وجود داره. وسط دعای شب 27 رجب این جمله آمده که خدایا وبدع به آبائنا و دیگران دیگران تا تو چی فی جمیع ما سألناک. خدایا آنچه من دعا برام خودم خواستم ابتدا بکن به پدران و مادران ما، اجداد ما، دوستان ما، اقوام ما، اول به اونا بده بعد به من بده. یه نکته خیلی تربیتی است. حالا ضمن این که داریم دعا میکنیم، ما داره دعا منو تربیت هم میکنه که دست از این بخلم بردارم، فقط خود محور نباشم، فقط خودم رو نبینم، بلکه اصلا مؤمن اینطوری باشه که تو سخاوت چیزون بعضی ها البته کمن سخیت، سخاوت معنوی این خیلی بهتره. دعا کنه خدایا دلم میخواد همه تو رو بشناسن، مؤمن به تو باشن، بندگی تو رو بکنن، هیچ کس گناه نکنه، ای کاش همه از ماه مبارک رمضان همه استفاده میبردن. این مقدار فکرشو بکنم اینم چیزی که از من کم نمیشه که، وقتی چیزی کم نمیشه این بخل چیه تو وجود من؟ یه جمله نمیخواستم این بحث رو بکنم، اما اجازه بدید. جمله تو روایت داره که امام صادق علیه السلام طواف میکردن و هی تکرار میکردن طوافشون رو، حالا ظاهرت بعد جادر شب تا صبح چند ساعت طواف میکردن، منظور از طواف اینه که هفت دور میرفتن بعد دو رکعت نماز میخوندن، چون قران بین اسبوعین جایز نیست. وقتی میگن طواف رو تکرار میکنن، یعنی هر هفت دوری دو رکعت نماز خونده میشه، دوره میبدن طواف رو شروع میکنن. راوی میگه من همراه امام بودم، تو تمام این طواف ها امام یه دعا را هی تکرار میکردن، اللهم قنی شح نفسی، خدایا من رو از بخل وجودم من رو حفظم بکن، من رو خالی کن از بخل. راوی میگه دیدم امام تکرار میکنه، آخه 20 بار 30 بار 100 بار کم کم 15 بار. وقت به حضرت گفتم آه شما هی دارید این دعا رو تکرار میکنه، خب یه دعای دیگه مثلا دعای دیگه هم هست. فهمدن مگه نمیدونی که قرآن فرمود و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. تمام انسان ها بخل، این کسی از بخل حفظ بشه این دیگه به فلاحت میرسه، رستگار میشه. یعنی یه بیماری همه گیره، همه مونه گرفته و همه مون باید یه جوری دعا کنیم به هر شکلی که میتونیم، هر اندازهی که در توانمون، خودمون از این بخل میکشیم بیم. حالا عرضم اینه، من وقتی میخوام توکل بکنم به یه موجودی، اگر اون موجود بخواد از خودش به من عطا بکنه، بخل ممکنه مانعش بشه. از دیگری بخواد عطا بکنه، ممکنه زحمتش جلوشش بشه، میگه من واسطه شدم، گمرکیشو باید خودم بردارم بعد بقیش رو میدن بکنن. حالا تصور کنید تنها موجودی که مالک این جهان است و هیچی از ملکیتش کم نمیشه، مثلا کل جهان آفریده و کل جهان هم میگه ای انسان این کل جهان رو برای تو آفریده، خلقت الاشیاء لاجلک، تو خدای متعال که هیچ نیاز نداره که. اگر توکل به خدا بکنم، بهترین توکل همونه، چون مالک کل جهانه، بخلم هیچی نداره و ملکیتش هم به این معنی نیست که محتاج به این جهانه، مال خودشه، اما این مالیتش هم برای انسان خواهده. تا من بهش توکل میکنم باری هر چی نیازم به همتا میکنم. دیگه از پروردگار اگه یه پله اومد این طرف در، دیگه مالک بالاصاله شما ندارید، مالک بالاصاله یعنی کسی مالک باشه، ملکیتش مال خودش باشه. اهل بیت علیهم السلام رو باید یه بحثی داشته باشیم، دایا اونها چه؟ اونان هیچی بخت تو وجودشون نیست، اونا مالک بالاصاله نیستن، یعنی خودشون ذاتا مالک جهان که نیستن، اما ملکیتشون به تبریز پروردگاره. یعنی الان امام زمان علیه السلام مالک کل جهان هست، اما به تبریز که پروردگار کرد. اینا روایاتی هم داریم، حالا بعضی فقط صحیح رو میگند و میگن اینا تو ملک امامه، در حال که اینطور نیست. روایاتی داریم که میگه کل جهان، کل زمین ملک امام زمانه. برای هر جایی اگه یه صحرای یه خونه یه چیزی اینجا میگم ملک منه، اینا ملکیت به اذن امام زمانه. اینا تازه امام زمان علیه السلام هم به اذن پروردگار مالکه، اون که مالک بالاصاله است یعنی ملکیتش مال خودشه، پروردگار. لذا ارتباط ملکیت با توکل همینه، میگم توکل کن به کسی که مالکیت بالاصاله داره، خودش مالک این جهانه. یک آیه توی زمینه دقت کنید، له ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست آنچه در آسمان ها و زمینه و و کفا بالله وکیلا. تو آیه شریفه نمیگه چون مالک است پس کفایت میکنه. اما عرض کردم آیات بی ارتباط هم نیست، گاهی صفت میاره یه جمله میاره، اما اینا مشیر به علته. یعنی حالا که خدای متعال مالک آنچه تو آسمان ها و آنچه در زمین است، پس اگر به او توکل بکنی او کفایت میکنه، او کافی. مالک کل جهانه، مالک نصفش نیست که شما بگید اون نصف دیگه چی میشه. و اما آخرین مورد که خیلی بحث مهمی هست، توکل به خدا میکنیم برای اینکه پروردگار دفع و رفع دشمن میکنه از ما تو مقابله با دشمن. دو تا نکته رو عرض بکنم. اولا دفع و رفع فرقش چیه؟ گاهی دشمن ضرری رو به ما وارد کرده و ما میخواییم ادامه شو جلو شو بگیریم، این رو میگیم رفع ضرر. گاهی نه، تازه اومده تو میدون میخواد ضرر رو به ما وارد بکنه، ما میخواییم جلو شو بگیریم مثلا ضرر نزنه، این رو میگیم دفع. مثل بیماری میمونه، گاهی من بیمار شده ام و بعد معالجه بکنم میخوام بیماری موجود رو بیرون بکنم، اینا میگن رفع بیماری. گاهی واکسن میزنن که آینده بیمار نشه و مثلا بیماری سراغ نیاد، اینا میگن دفع بیماری. تو بحث توکل میخوایم بگیم چه دشمن به ما ضرر زده و جلوی استمرارشو میخوایم بگیریم، و چه ضرر نزده تازه تصمیم داره ضرر بزنه، ما میخوایم جلوش سد بزنیم، که میگیم دفع ضرر. در هر دو صورت توکل به خدای متعال میکنه. نکته دوم اینه که این دشمن، دشمن انسی یا جنی، هر دوشه. یعنی چه شیطان باشه، شیطان میدونی دشمن ماست، قرآن میفرماد شیطان عدو مبین است، یعنی دشمن خیلی روشن و آشکار شماست. چوبی از شما انسان ها خورده به خاطر اینکه سجده نکرده پدر بزرگ ما حضرت آدم علیه السلام، خب بیرون رونده شد، خیلی از دست ما انسان ها ناراحت که این موقعیت ازش گرفته شده، مقصرم خودش بوده. بعدم پا وایستاده گفته خدا یا به عزت قسم تمام انسان ها رو فریبشون خواهم. خب قسم چند وایستاده است دار، فکر نکنید حالا قسمش رو فراموش میکنه دار. همه رو فریب میده مگر مخلصین رو. مخلصین هم نمیتونه، نه نمیخواد، میخواد ولی که راه نداره، چون مخلص تمام وجودش خالص شده برای خداست. مرکز حکومت میدونید، فرض کنید کشور اگه پادشاهی باشه اون گوشه های کشورشو کاملا مسلط نباشه، دیدید بعضی اون گوشه کنارا ادعای استقلال میکنن، کم کم برای خودشون یه حکومت تشکیل میدن و ما برای خود مستقل. اما اگه این پادشاه تا اون گوشه کنارای مرزش تمام مسلط کامل باشه، هیچ کس نمیتونه ادعای استقلال. وجود ما و اگه پر شد از نور خدا، یه شیطان راهی نداره. اگه گوشه کنارای دلم خالی بود، جا خالی داشت، تاریک بود، چرا شیطان میاد رو مسلط میشه. و اون کسی که تمام وجودش نور الهی است رو بهش میگه مخلص، نه مخلص. مخلص خالص کننده رو میگن. کسی که داره خودش خالص میکنه، این معلوم نیست هنوز خالص شده یا نه، داره خالص میکنه. حالا میره جلو تا بیریم وقتی که میرسه به انتها و کاملا خالص شد میشه مخلص. که مخلص مخلص کیه؟ پروردگاره. مخلصش یهوز، یعنی خدای متعال میپذیرد اخلاص رو، میگه شما دیگه رسیدی به انتها. وقتی مخلص شد دیگه شیطان کار نمیتونه. ما چه مقابل دشمن جلی باشیم چه مقابل دشمن انسی که در رأسش آمریکا شیطان بزرگه امروز البته باید توکل به خدا بکنه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگه توکل به خدا نکنیم ضربه خیلی میبینیم. اینطور نیست که من حواسم رو جمع بکنم مقابل دشمن و بگم که دشمن راه نمیرم، شیطان نمیذارم به من تصرف بکنه. شیطان تصرف میکنه، تو خواب شده میاد رو من تصرف میکنه، خواب شیطانی میبینه. معلوم شه معنوز مخلص نشده. تو بیداری میاد همین بخلی که الان گفتی، شیطان میاد الغا میکنه بگید این کارو بکن، به فکر خودت باش. افکار شیطانی میاد مرا فریبم میده و اشتباه میکنه. شیطان های انسی هم که دیگه امروزه لازم نیست دیگه بیان جلو، جنگ نرمه. جنگ نرم یعنی جنگ فکر. رهبر انقلاب مرتب ازش نفوذ یاد میکنن. دشمن میاد از طریق ماهواره ها خیلی راحت مطالب رو القا میکنه. نوعاً هم بچه مشترک اینا شهوته. به جوانه عرض میکنن که اینجا حالا نشستید عقلتون رو خوب دارید به کار میدازید، اما مواظب باشید. نفس انسان، شیطان بالاخره دلش میخواد تو کاری شهوانی بره جلو. ولی یرید الانسان لیفجر امامه، دلش میخواد جلوش فجور باشه. نیازی به تعقل هم نداره، هم یه عکس ببینه یه فیلم ببینه شهوت انگیز نیاز نداره که عقلش رو بکار داره. نفس فوری میفته تو سرازیری تحریک تحریک میشه. مثل یه میوهی سیمنم یه ترشیه نشونتون میدن، نشونتون میدن که دهانتون مزارش رو میکنه کار. نیاز به تعقل نداره که. حیوان هم باشه همینطور. حیوان هایی که در رنده هستن دیدید تا یه حیوان ضعیفتر از خودش میبینه حالت حمله میگیره به خودش. این چیه؟ این حالت حمله چیه نمیدونه. نمیخواد تعقل بکنه که، فکر بکنه که آیا من نیاز دارم به این که این رو کاره بکنم یا نیاز ندارم، آیا صاحبش راضیه یا راضی نیست. چشم ظاهر تا نام کنه حمله کنه. به عکسش اگه بینه اون حیوان بالاتر از خودشه ولی فرار کنه. نفس انسان اینه، با چشم نگاه میکنه، حالا یا غضب میکنه حمله میکنه یا شهوت مثلا صحنه رو به تحریک میپاره میره جلو. دشمن لازم نیست برای اینکه ما رو به گناه آلوده بکنه زیاد پول خرج بکنه. من اعتقاد ندارم که بعضی میگن دشمن بیشتر از ما داره کار میکنه. نه، کار نیست، نیاز نیست بکنه. خود ما که اینجا هستیم اگه بخوایم عذرخواهی میکنم اینطوری حرف میزنم، اگه بخوایم شهر رو به شهوت آلوده بکنیم، فکر میکنید پول باید خرج بکنیم؟ اتفاق پولش هم در میاریم، فیلمشو درست میکنیم بعد دوباره آقارم میخوشیم. گناه اینطوریه، خرج کردن نمیخواد که. اما وقتی میخوایم کار عقلی بکنیم، کار فکری، تعقل با نگاه به وجود نمیاد، باشه فکر بکنیم. و کار تعقلی من مثالم اینا دقیق نیست را صحبتم، حدوداً 10 برابر کار نفسی باید کار بشه. 10 برابر. لذا من مثالای خیلی ساده میزنم برای که همه کس بفهمن. و اینه که فرض کنید اینجا الان ما میان دقیق ترین معارف دین رو بیان میکنیم، حالا هرچی هم شما تبلیغ بکنید این ور اون ور فوقش 10 تا 20 دیگه هم اضافه. اما بگید فردا میخوام یکی یک گونی برنج 10 کیلو میخوام مجانی بدیم به مردمی که بیان اینجا، تبلیغ هم نمیخواد بکنیم، اصلا نه پارچه میخواد بزنید نه هیچ چیز، همین اعلام کنید فردا ببینید چقدر شروع میشه، اصلا پیامک ها شروع میشه فوری، بعد که پیامک میزنن بعد نیاز هم نیست شما بگید پیامک بزن یا نزن، چون نفس دیگه، نفس نیاز به تعقل نداره. عذرخواهی میکنم اینطوری، حالا یه مقدار حرف خنده‌دار میزنم، گربه وقتی که یه گربه بوی غذایی جا بفهمه فردو بزنید قرآن بکشه، یعنی چه؟ یعنی میخوام بگم اگر کسانی برای غذا آمدن دیگه این شخص شوق گربه نیست درجه او، دارم این رو میگم، اون وقت که ما کار حیوان رو داریم عداشو در میاریم رتبه ما رتبه حیوانه، بل هم ازل اگه نترسید بهتون میگم یه اقدار پایین‌تر، به خاطر این که گربه اصلا عقل نداره، زمینه فهم نداره، ما زمینه فهم هم داشتیم و عقل رو تعطیل کردیم، فقط به نفسمون اکتفا کردیم. بنابراین میبینید تو کشور ما این همه کار دینی میشه، الان ما مبارکه خیلی زحمت کشیده میشه، بزرگان ما، علمای ما تو اکثر مساجد دونید دارن بحث میکنن، تفسیر میگن، مطالب دینی گفته میشه، خیلی زحمت کشیده میشه، اما نتیجه تو جامعه که نگاه میکنید میبینید که مثل دشمن موفق‌تر از ماست، چون نتیجه رو بعضی میبینن میگن دشمن بیشتر از ما داره کار میکنه، نه اون ممکنه یه سوم ما کار بکنه اما نتیجه جلوتره، کار دشمن تو سرازیریه، کار ما تو سربالاییه. ما اگه خواستیم موفق بشیم مقابل دشمنمون حتما باید توکل به خدا بکنیم، ما زورمون نمیرسه نه به دشمن ظاهری، میبینید یه امکانات دشمنان چیه، نه به دشمن باطنی که حالا نفسمون باشه یا شیطان باشه، زورمون نمیرسه. اما یه نکته دومی رو میخوام عرض بکنم، این نکته رو توجه بکنید، و اون اینه که اون مقداری هم که ما سرمایه داریم، حالا یه قدرت کمی داریم، یه قدرت کمه از ناهی خدا مرتب داره به ما تزریق میشه، خدا باید توکل بکنه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون اون نسبه دوم رو میفرماد و همه بزرگان، همه بزرگان بحث توکل میکنن، از جمله علامه بودم تو المیزان همین فرمایشه دارن، میگن تو اسباب ظاهری اونو که خودمون مهیا میکنیم، تو اسباب باطنی باید توکل به خدا بکنیم. عرض من اینه که فرمایش آقایی درست ها، یه چیز باید اضافه کنیم و اونه که تو اسباب ظاهری هم ما نیاز به توکل داریم، اینه کسی نگفته، یعنی من میخوام قدم بردارم، معمولا آقایی چی میگه؟ میگن قدم رو بردار، بعد در این که زمین نخوری دست رو میدید به پدر که زمینم نخوری، اما مقدار که در توان خودست اینو باید اقدام بکنم، میدیدی؟ توکل معمولا این گفته میشه. حالا این بحث رو انشاءالله جداگانه روش بحث خواهیم کرد که روایت هم خیلی داریم، از پیامبر سوال میکنه من شطور رو ببندمش و توکل به خدا بکنم، فرمودن ببند و توکل بکن، این ببند و توکل بکن یعنی تا اونجایی که عقلت میفهمه این اقدام بکن، اون ما بقیشو که نمیفهمی توکل به خدا بکن، چون بالاخره راه میکنی میری سارق میاد و فکر سارق و خدا منصرف بکنی، مثلا یا مثلا میاد کلید میندازه قفل میخواد باز بکنه، خدای متعال باید نگذاره این کاری بکنه که نشه. عرض من یه چیز بالاتر از اینه و اونه که همون وقتی هم که میخواد قفل بکنه اینم داره از سرمایه خدا استفاده میکنه. من سرمایه خودم که نداشتم که بگم اون مقداری که خودم میتونم و به کار میادازم بقیه شو از خدا میخواد، نه همون هم که دارم به کار میدازم باید بگم خدایا ازم نگیر و الا نمیتونم. کم کم میرسم به این نکته که میخوام چشمم رو به هم بزنم، میخوام یه چیز ساده از بکنم، این چشم به هم زدنم توکل به خودم میخوام. چرا؟ چون نیرو باید بیام. یک لحظه پروردگار قدرت رو به من عطا نکنه، اون لحظه آخر میگم در یه چشمشون بازست رو میمیره. میگم چرا؟ حضرت فرمودن چون مهلت نمیده که چشمشو ببنده، اما یه لحظه آخر رو. پس اگه من بخوام باید میگم خدایا به تو توکل میکنم، اون لحظه آخر اجازه بده من چشمم ببندم و جانم بگیر. اگر او نیرو رو بفرسته میشه و نفرسته نمیشه. میشه توکل بدیم تو چی شد؟ تو همه چی شد؟ پس مقداری که حرکت میکنیم و باید بریم جلو، اما مقداری هم که نمیفهمیم تو اونا حتما توکل، مقداری هم که حرکت میکنیم توکل. مقابل دشمن الان بحثا میگنه همه شو باید توکل بکنیم. اینه که امام بزرگوار ما وقتی خرمشهر آزاد شد با اون عظمتی که هر وقت یاد میکنیم مثلا میگیم تو تاریخ سابقه نداره، سابقه نداره، یعنی هیچ جای دنیا از زمان اسلام تا حالا سابقه نداره به این شکل. دشمنم باورش نمیاد. حدود 20,000 سرباز عراق اونجا پیاده کرده بود، اصلا باورشون نمیاد که ایران جرأت پیدا کنه بره جلو. وقتی خدای متعال خواست باید هم جمع یاد کنیم از همه عزیزانی که دخیل بودن، فلشون هستن، بعضی شهید شدن، عمدترم اصفهان بودن آزادسازی خرمشهر. موقع تیپ امام حسین بهشون گفتن، لشکر هنوز نبود، تیپ امام حسین و تیپ نجف اشرف از دو ناحیه وارد شدن. یه وحشتی خدا تو دل دشمن انداخت که این 20,000 نیرو مقابل شد. ایرانی ها 2,000-3,000 نیرو بیشتر نبودن. اگه اینها این 20,000 تا حمله میکردن از این 2,000-3,000 تا تلاقم میکردن، اما یه ترس و وحشتی تو دلش افتاده بود که میترسن دست بست نداشت، راه فرارشون هم بستن. گفتن خب چکا بکنیم حالا 20,000 نیرو رو چطوری؟ هم تو بعض از فرماندهان میگفتن چکا باید بکنیم، برای اینا باید بکشیم 20,000 نفر رو بکشیم، نه چقدر جنازه رو میفته، بعد بخواهیم اینا رو دفنشون بکنم نه چی میشون، بخواهیم اسیر بکنیم 20,000 نیرو، بخواهیم منتقل بکنیم، چطوری منتقل بکنیم؟ هم تو مونده بوده. اما خدای متعال کاری کرد که گاهی مثلا 50 تا عراقی هیکلمند یه بچه بسیجی ضعیف اصلا گشت بکنه خداش نظرشون میگرد بکنم به نام دستشون بالا بودم شنید. یه موردش هم حالا ظاهرن مالی اینجا نبوده، مالی جاییه بوده، اصلا اون بسیجیه میکرد اصلا من گلوله هیچی نداشت. یه تکلیف که بفتن نامه تشمیه رفت بالا و هیچ با اسلحه خالی اما این را بایده بشونید. اگه یکی عراقی ها یکی که هیچ بلاقی اینا چل پنجا تا اصلا را برفض اصلا هم داشته باشه، گلوله داشته باشه، خب 50 نفر چطور پس یه بچه بعد نمیاد؟ چی؟ و نصرته به رعب، یکی از نصرت‌های الهی رعده. ایناست که میگیم توکل به خدا باید بمانه. 20,000 تا حالا یه مقدار کم و زیاد نیروی عراقی توی این فتح خرمشهر عملیات بیت المقدس اینا اسیر شد. حالا میخواستن منتقلشو بکنن، چی بود؟ نمیشه، پیاده را میدادن میخوردنشون، اتوبوس میاندازه نبود که بیارندشون. ادوات جنگی به غنیمت اومد، اما عمدش نیروها بود. دنیا اصلا متعیه بوده بود که میشه در چه چیزی. خب شد دیگه. اما امام بزرگوار ما چی فرمودن؟ فرمودن خرمشهر خدا آزاد. حالا خدا آزاد کرد، ممکنه بگیم یه مقدارش رو اینا زحمت کشیدن، رزمندگان ما، مقدار اضافتش مثل رعبی که خدا تو دل اونا میاندازه اینا رو بگیم. یه مقدار که دقت میکنیم از نظر عرفانی یه چیز بالاتری رو میفهمیم، و اونه که همون تلاشی هم که داره رزمنده میکنه، همون تلاشی هم به اذن الهی داره انجام میده. و ما رنیتا اذن رنیتا، اذن رنیت یعنی لحظه ای که تیر زنی، ما رنیت یعنی تو تیر نینداز. میگه ما رنیتا اذن رنیتا، شما تیر نینداختی اون وقت که تیر انداختی. بالاخره تیر انداخت یا نینداخت، جمع بین نقیزینه که تیر انداختی اما شما تیر نینداختی. یعنی چه؟ ولکن الله رحمه. چون اون وقتی داری تیر میزنی سرمایه قدرت مال خودت نیست. من بگم شما تیر انداختی، قدرت خدا بهت داد، فکرم خدا بهت داد، حالا خدا قدرت ازت بگیره چی کار میتونی بکنی؟ اگه اینا رو دقت بکنیم رکوع و سجودمون یه معنی دیگه پیدا میکنه. اگه اینا رو دقت کنیم به حول الله و قوته ای را یه جور دیگه معنا میکنه. ببینید به حول الله و قوته، میگم به حول و قوه الهی اقوم و اقعد، اقوم و اقعدش رو به خودم نسبت میدم، میگم من بلند میشم و مینشینم، اما به حول و قوه. حالا میخوام عرض بکنم همون اقوم و اقعدش هم به حول و قوه الهی است، نه مازاده بود. خود بلند شد نشستنش به حول و قوه الهی است. اگه این شد تمام زندگی میشه توکل. از تیچه مقابل دشمن فکر نکنیم خودمون داریم میریم جلو. اگه موفق شدیم گناه نکنیم نگیم پوزه شیطان من به خاک مالیدم، نه بگم خدای تو کمک نکردی، قدرت رو ازت نگرفتی. یه مثال سادش این کلیده، ما کلیده میزنیم لام روشن میشه. یعنی کلید زدن برق تولید کردن نیست، اینو باید حواسم جمع بشه. کلیدو زدم لامپ هم روشن شد، اما سرمایه جای دیگه داره میاد. اصل خود وجود برقه، اون برق رو من تولید نکردم، برق موجود رو چکار کردم؟ رسوندمش به لامپ. که این کارم خدا میتونست بکنه دا، اما یه مقدار چه گذاشته به عهده من، یه این کار رو دیگه شما بکن، شما تیر رو بزن به دشمن، من برق رو بهت میرسونم. اونایی که حواسشون جمعه اینا رو خوب میفهمن، اونایی که حواسشون جمع نیست یه سال دو سال برق که نرفته است کم کم خیال میکنه خودش داره برق رو تولید میکنه. و جوان چند سال است مریض نشده، رو پاش محکم وایساده، این کنده های زانوش رو محکم ست گرفته، زد میگه من چه میکنم؟ من یه چند سال من دیگه که یه موقعی هم خدا این نیرو را یک کمیشو میگیره، این باز خالی میشه، نه این کندهای زانو درد میکنه، چکار بکنه؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو بیمارستان یه جوانی بود میگفت من تا حالا مریض نشده بودم، همه را مسخره میکردم، نه که مریض میشدم، گفتم یعنی چه؟ مگه میشد شخص مریض بشه؟ خب باید حواسو جمع بکنه، درست بخور، سالم بخور، هیچ هم مریض نمیشه. گفت دیگران رو مسخره میکردن، حالا خودم مریض شدم، اولین بار است مریض شدم، اما ظاهرا آخرین بارم هست. چون میگفت کلیدش دارم در کجا بدرش میگفت آب میاره و میگفت هیچ معالجت اینجا نمیتونن بکنن، گفتن باید بری فلان کشور. اون موقع میگفت 30 میلیون گفتن خرج ده و من خونه من بپوشتم، اینقدر پول ندارم چیکار بکنم. گرفتار شده. یادمون نره جوانی اگه ادامه پیدا کرد یا فکر نکنیم مال خودمونه، غافل نشیم از این نفس کشیدنی که این مرتب داریم نفس میکشیم. مقابل دشمن هم همینه. اینه که من تو بحث دشمن نگاه کردم 7-8 آیه قرآن داریم دیگه که مقابل دشمن توکل به خدا بکن، از خدا استمداد بگیر، مقابل دشمن بیست. راجع دشمن شیطان، انه لیس له سلطان، یعنی شیطان سلطان بر انسان ها ندارد. سلطان بر کدوم انسان ها؟ علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، بر اون انسان هایی که ایمان آوردن و توکل به خدا. پس حالا کسی ایمان نداشت و توکل نکرده بود، چرا شیطان مسلط به او شد؟ یا آیه 99 نحل. آیه دیگه ان عبادی، خداوند خطاب به خود شیطان توی آیه میکنه، به شیطان میگه تو به بندگان من که توکل میکنن هیچ تسلطی نداری. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. لحن آیه لحن خبری است، اما در واقع گفتم داره علتش رو میگه. چرا شیطان سلطه نداره بر عباد پروردگار؟ چون اینا توکل به خدا میکنن، خداوند هم کافی است برای اینها. کفا بربک وکیلا. آیه 65 سوره اسراء. آیه دیگه انما النجوا من الشیطان، نجوا از شیطان است، یعنی که بعضی آهسته جلوی یکی دیگه با هم یه حرف میزنن یا نه با یه زبان دیگه حرف میزنن، به خصوص برادران از اینکه ترک زبان هم دیدم اینا خیلی حساس هم به این کار تام نگه یکی توی جاره پوری شروع کنه توی کرد، این نجواست نیست، نباید این کارو بکنه، کار زشت از نظر اخلاقی خیلی بده. و بعضی بزرگان ما، مراجع ما شنیدن خیلی حواسشون جمع بوده به این نکته. یکی از مراجعی که فوت شدن خب ترک زبان بودن، میگفتن خب نجف بودن، بعضی که از آذربایجان اینجا میرفتن به ترکیه بودن، اونش هم ترکیه بودن، و این شاگرده شد ناراحت بودن. بعد یکی از شاگردانشون گفت من پیش فلان بنجر در قوم بودن، اونم ترک زبان بود، تا یکی میاد تو کرد داره طوری میگه آقا نجواست، نجواست فرق کنیم، با دستش اشاره میکردیم، اصلا نمیذاشت ترکی حرف بزن، آقا نجوا نکن. قرآن میفهمان نجوا از ناحیه شیطان، شیطان است القا میکنه به من که نجوا بکنم. انما النجوا من الشیطان. چرا شیطان منو تحریک به نجوا میکنه؟ لیحزن الذین آمنوا، میخواد انسانهای مؤمن رو ناراحتشون بکنه. آقا چرا این طوره هست بزنه؟ چرا آهسته هست بزنه؟ پشتر من نکنه در میگه چی دارت میگه؟ لیحزن الذین آمن، اما دنبالش رو دقت کنید، و لیس به وار رهم شیئا الا به اذن الله، ولی که هیچی شیطان نمیتونه ضرر به اینها بزنه مگر به اذن خدا. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، یه مرتبه اینجا بس توکل مثلا مؤمنی توکل به خدا بکن، شیطان هیچ ضرر نمیتونه بهت بزنه. هرچی هم تو گوش این میخونه که نجوا بکن، ضرر به شما نمیتونه بزنه، چون باید اذن الهی باشه، نمیذاره پروردگار.
آیه 10 سوره مجادله.
و اما راجع به دشمن، دشمنای ظاهری که گفتن مثل آمریکا، انگلیس، اسرائیل، نه که بالاخره مرتب دارن با ما دشمنی میکنن، اگر میخواهید اینا نتونن ضربه بهتون بزنن، ببینید قرآن چند تا آیه داریم. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، ما حتما صبر میکنیم با اون چه که شما به ما اذیت میرسونید. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، متوکلون اینا این توکل میکنن باید به خدا توکل بکنن. بعضی میگن که یعنی چه این آیه، کسی که توکل میکنه دیگه توکل به خدا کرده دیگه، به غیر خدا که توکل نکرده. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، اما نه آیه اینو نمیگه، میگه آی کسی که متوکلی به خدا باید توکل بکنی نه به غیر خدا. و علی الله فلیتوکل المتوکل، بر خدا باید توکل بکنن متوکلون نه بر غیر خدا. نه اینکه یک کسی توکل به خدا کرده بعد میگیم باید به خدا توکل بکنیم، اون که تحصیل حاصله. بعد از که توکل به خدا کرده که دیگه نمیگه توکل به خدا بکنیم، نه به شخصی که میتونه به غیر خدا توکل بکنه بهش یاد میدیم، میگیم توکل به خدا بکن. آیه قبلش هم عرض کنم، این آیه 12 سوره ابراهیم بود، آیه 11 شینه. و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله. دشمنان هی به انبیا گفتن معجزه بیارید، حالا معجزه میوردن، این گفت نه فلان کارو بکن فلان کارو بکن، و دنبال بازی بودن نه اینکه واقعا دلیل بخوان. جمعه که واقعا دلیل میخواستن معجزه رو میآوردن، اونا ایمان می آوردن. اما یه سری دشمنان لجبازی بودن، مسخره میخواستن بکنن، این گفت این کار بکن، اینجا مثلا یه چشم آب اینجا در میاده، حالا چشم آب در میمد بازم ایمان نمی آورد. یه گفت دست من چیه، بگم نمی سوسمار حرف بزنه بینانش همینطور. انبیاء می دیدن که اینا نمیخوان ایمان بیارن، نمی کردن، فرا نبود که هرچی اونا بگوین که اینا انجام بدن. می گفتن اگه معجزه بیاری و شما ایمان نیارید بعد کشته میشید، بیدم هست یه خدا مهلتتون نمیده و مصلحت نیست کشته بشن، باید اینا زنده باشن و با اختیار خودشون یا ایمان بیارن یا کافر باشن. این آیه در جواب اونهاست. و ما کان لنا، انبیا به دشمنان میگن، میگن ما اجازه نداریم ان نأتیکم به سلطانه، این که ما برای شما سلطان بیاریم، سلطان یعنی اون معجزه ای که دیگه مسلط بر شما بشه، الا به اذن الله، مگر خدا اذن بده میاریم، معجزه میاریم نشونتون میدیم. بعد گفتن و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این مقابل دشمن انبیا هم توکل به خدا میکردن. آیه آخر سوره توبه، آیه 129. فَإِنْ تَوَلَّوْا، و آیه 128ش که میگه پیغمبری آمد که این پیغمبر از خودتون از من انفسکم عزیزون علی معانتم حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. حالا این پیغمبر آمد بعد دومن شده فهم تولا او اگه این دشمن ها روشون رو برگردوندن و ایمان نیاوردن گفتن نمیخواییم
ایمان بیاریم
فهم تولا او فقل حسبی الله ای پیامبر شما تنها نیستی ها بگو خدا دست برای من لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم.
آیه دیگر مربوط به
مؤمنین قوم حضرت موسی علیه السلام اینه که ایمان آورده بودند مقابل دشمنان که قرار گرفتند اینو گفتند فقالو مسلمانی که ایمان آورده بودند گفتند علی الله توکلنا ربنا گفتند ما به خدا توکل میکنیم بعد گفتن ربنا لا تجعلنا فتنتن للقوم الظالمین خدایا ما را در معرض فتنه و آزمایش قوم ظالم قرار نده که اونا بخوان فتنه شون رو ما پیاده بکنن. اینم آیه 85 یونس. خب اگه بخوان از فتنه دشمن فرار بکنیم رایش علالله توکل ناست این را حضرت موسی علیه السلام یادشون داده بوده توکل به خدا میکردن و میگفتن خدای ما رو در معرض فتنه اینا قرار نده. آیه دیگر این ینصرکم الله فلا غالب لکم اگه خداوند نصرت به شما داد کسی بر شما غالب دیگه نیست و این یخذلکم اگر رهاتون کرد یاریتون نکرد فمن ذا الذی ینصرکم من بعده کی میتونه بعد از خدا شما رو یاری بکنه و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اینم آیه 160 آل عمران. باز آیه دیگه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا تو جنگ بگو هیچی به ما ضرر وارد نمیشه کوچکترین زخمی به من وارد نمیشه مگر خدا مقدر کرده باشه اگه خدا مقدر نکنه دشمن هیچ عرضه ای نداره حتی گلوله بزنه گلش بیرون نمیه قلن یصیبنا لن میدونی برای نفی مؤکده یعنی به هیچ وجه به من هیچ مصیبتی نخواهد رسید الا ما کتب الله لنا مگر که خدا نوشته باشه. حالا خدا دلسوز ما هست یا نه
دنبالش بیاد هوا مولانا
او هم که مولای ماست
مولای دشمن که نیست
لذا چون دلسوز ماست یه جایی که مصلحت باشه مصیبت به اون میرسه و الا نه دشمن ما نیست که این بخواد ما را از بین ببره
و علی الله فلیتوکل المؤمنون اینم آیه 51 که سوره توبه. آیه دیگه و این جنحوا للسلم فاجنح لها
یا آیه برجام است میگه دیگه دشمن تمایل به آشتی کرد گفت من میخوام با تو آشتی بکنم شما مسلمان ها بپذیرید قولشون این جنحوا للسلم فاجنح لها یعنی شما تمایل پیدا کنید به سلم آشتی چون مسلمان نه ابتداعا جنگ میکنه نه استمرارا دقت کنید این صدر اسلام هم اینطور بوده الانش هم ببینید ایران ما بعد از انقلاب یه بار تا حالا دیدید شروع کننده باشه به جنگ هیچ جا شروع کننده نبودید نه شروع کردید و نه استمرار شد اونا آغاز کردن همیشه آغاز از ما بود آمریکایی ها بینید همیشه اونا آغاز کردن خدا ریششون رو بکنه که شر همش از ناهی اونا آغاز میشه مومنی که آغاز کننده شر نیست نهایتش برای مسلمان کردن دیگران هم مومن هیچ وقت زور نمیگه این که میگن با شمشیر امیر و نونه اسلام نه دروغه یک که نداریم امیر و نونه اسلام شمشیر بگن ولی زهری کسی میگن باید بگی لا اله الا الله و الا میکشن نداریم به عکسشه مسیحای نجران اومدن با اینکه فهمیدن حقانیت پیامبر رو گفتن نمیخوام ایمان بیاریم و امیر المؤمنین علیه السلام اونجا بودن، میتونستن شمشیر بکشن گردنشون رو بدن، یعنی یا ایمان بیارید یا بکشمت. با اینکه استدلال هم تمام شده بود بازم گردن نزده. فقط زمان ظهور آینده اونم تازه بی دلیل نیست. دقت بشوید، زمان ظهور اول دلیل میارن، معجزه امام زمان میارن، خب اثبات میکنه که دیگه کسی عذر نداشته باشه، حالا اون لجبازاشونو گردنشونو میزنن. اما در قبل اینطور نبوده، قبل حتی الانش هم تو الان اگه کشور ما یهودی و مسیحی لجبازی بگه نمیخوام مسافر باشم، کارش نداره، نمیخواد بودن. و ان جنحوا للسر، حالا همین دشمنی که قبلا دشمن بوده حالا جنحوا للسر، یعنی تمایل پیدا کرد با آشتی کردن، گفت بیا آشتی کنیم. قرآن میگه فجنح لها، شما بپذیرید. اما چون دشمنه تو ظاهر بپذیرید، اما احتمال بدید دروغ داره دیگه، باید توکل به خدا بکنید. بلا فاصله آیه میگه و توکل علی الله انه هو السميع العليم. اینطور نباشه که تا دشمن گفت بیاد آشتی شما ماشی بکنید، نه، توکل به خدا بکنید. چون پشت صحنه اینا خیلی خطرناکن، خیلی خبیثن. رهبر معظم راه این 14 خرداد امسال دوره انگلیس خبیث رو گفتن به تمام معنای کلمه، واقعا خبیثن، خیلی خبیثن. هرچی هم از خباثت چه انسان میگه باز کم گفت. حدود 270 سال تا الان همش ذره زدن به ما، اونقدر از علمای ما رو کشتن، از مردم رو کشتن، جنگ و خوریزه انداختن، فتنه انداختن، همین تخم بهایی رو تو ایران ما اینا کشتن، وهابی رو تو اونجا، باز همین انگلیسی ها را انداختن، اسرائیل رو همین ها ساختن، که حالا آمریکا داره حامی اسرائیل، اما ریشش انگلیسی ها درست کرد. یک کشور کوچیکی که چیم نده زبانش نامدن تحمیل کردن به کل دنیا، زبان انگلیسی. و به دنبال زبان فرهنگشون رو نفوذ دادن تو ما، که الان بینید گاهی حتی کسانی که ادعای علم هم میکنن اما نمیفهمه که نباید این کارو بکنه. تو بین اقوام دوستان این با زبان انگلیسی حرف میزنه، خواهد که من با این زبان واردم، یعنی فکر یه آقا رو خورده انگلستان، نفوذ کرده تو فکره. حالا برید تو انگلستان ببین اونا خواهدن تو صدا سیما شد یه لفظ فارسی بگن، اجازه نمیدن، ممنوع میکنن، برخوردن میکنن، اجازه نمیدن. حالا شما میگید آخه چه اشکال داره اونجا اونجا هم یه ده تا لغت فارسی بگن؟ بله اونا میفهمن، عقلشون تو اینجا از ما خیلی بهتر فهمیده. وقتی هم ما اینا رو میگیم، حالا رهبر انقلاب بارها گفتن اینا، میگن من با زبان انگلیسی مخالف نیستم، خود ما زبان انگلیسی بلدی خیلی چیزاشه، اما مخالفت ما تو نفوذشه، اونو مواظب باش که مواظب نیستی. فرمود، اینم آیه 61 که انفال بود، آخرین آیه رو هم عرض بکنن، ولا تطع الکافرین و المنافقین، از کافر و منافق تبعیت نکن، و دع عذابهم، از اذیت اینا درگذر، و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. اینا آیاتی است که گفتم خیلی آیه داریم، تو موارد دیگه کم بود، اما مقابل دشمن هی میگه توکل بر خدا بکن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام، وقتی شش ماهشون روی دست ما به شهادت رسید خیلی دل امام سوخت. آخه داشتن اتمام حجت میکرد، نگذاشتن سخن امام تمام شد. یه جمله امام صدا زدن خدایا مصیبت شش ماه رو بر من یک چیز آسان میکنه و اون این که در حضور تو داره انجام میگیره، یعنی چون داری میبینی میتوانستی جلو تیر رو بگیری، اما مصلحت در این بود همین که تو میخوایی و مصلحت میدانی، فقط این چیز است که مصیبت رو بر من آسان میکنه. به سوز دل امام حسین علیه السلام یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینه من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فبرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير.